همراهان گرامی، دوستان و عزیزانی که شنونده رادیو جوان هستید، به پایان یکی دیگر از برنامه‌های غزل‌های شنیدنی رسیدیم. با سپاس از همراهی شما، خدا نگهدار.
بسم الله الرحمن الرحیم.
فکر می کنم یه ذره بالاتر سمت چپ باشه.
خانه پدری.
الان توی خیابون خیام هستم، محله پاچنا. اومدیم یکی از هیئت‌های قدیمی تهران که شاید بالای 100 سال قدمت داره، حسینی جان نثاران حسینی. یه ساختمون سنگ و با کتیبه‌ای که روی دیوار دعای فرج رو نوشته.
من محمد حسامی هستم، برادرزاده مرحوم حاج مقدس. پدر من روحانی بوده اینجا سالهای سال، روزه میخونده، هم پدرم هم عمو. و منم از 7-8 سالگی استخوان جمع میکردم اینجا، تا حالا در حدود 80 سالمه در خدمتگذاری حاضریم. اینجا حسینیه بزاز هست، حسینیه بزاز تهرانه.
تو تهران اولین هیئت صنفی هیئت بزازا بود. تو بازار بزرگ تهران مغازه‌های صنف بزاز کنار هم بودند و آشنایی خوبی با هم داشتند. از پایین مسجد امام، اول بازار بزرگ، تا بازار عباس‌آباد بیشتر دست صنف بزاز بود. نبض بازار هم دست اونا بود و جزو معتمدین بازار بودند.
اولش سابق بر این ما مسجد بزازا بود، یعنی مسجد آمیز موسی توی بازار پایین مسجد جامع نصیب چارسو بزرگ، اونجا بودیم و از اونجا اومدیم مسجد آسیزالا. مسجد هیئت عطارا تعطیل شده بود، مسجد سید الله مال عطارا بود. بعدش ما اومدیم اونجا، مدتی هم اونجا بودیم، بعد اومدیم اینجا. این مال خیابون پاچنار یه زمینی بود، زمین رو حسینیه خریداری کرد و 3-4 تا از خونه های دور و برم همینطور خردخورد خرید و انداخت. در حدود 1000 متری الان این حسینی الان برقراره.
آمدم ای جونم، من ببین، من دامن کشا من
کشا به روی دادما شد دیدنی گوشه ویران من شد دیدنی گوشه ویران
جان میدم
جان میدم اما به کنج ویران بابا حسین بابا حسین جان کن میدم من به کنج بابا حسین بابا حسین جان
از این آقای حاجیانم بپنشین اونجا یکی بزنید
حاج حیدر علی و حاج محمد اسماعیل حاجیان جزء مؤسسان هیئت بزازا بودند. اونها سال 1284 هجری شمسی برای بار دوم میرن سفر مکه. تو راه حاج محمد اسماعیل با عرب‌ها بحثش میشه. اونا هم بالاخره تو مکه اونو گیر میارن و خفه میکنن و همونجا دفن میکنن.
من محمد حسین حاجیان هستم. تقریبا نسلی که دارم تو حسینی بزاز قدیمی بازار تهران هستیم، یعنی من نسل پدرم حاج عبدالرزیم بوده که رئیس سن بودم، چیز می شده معرفی می شده قدیم زمان دکتر مصدق، و پدر بزرگم می شده حاج محمد اسماعیل بزاز و عموی پدرم حاج حیدر علی بزاز، اینا جز رؤسای خیلی قدیم هستن که جز مؤسسین هستن. این هیئت سال 1300 قمری تأسیس شده توسط پدرهای ما، از قبل چربت دور هم جمع می شدن ولی تأسیس هستیش در این سال بوده و از اولم توی حسینیه هم پدرمون بوده تا آخرین لحظه عمرش، تا سال آخر پوتش که سال 50 تقریبا پوت کرده، شب اول محرم پوتش بود، هر سال میادیمش توی حسینیه و بودش و جز خدمتکارا و خدمتگزارا بود.
و که سالار ما خوش آمد وحک سالار ما خوش آمدی اندری ویران جا خوش آمدی اندری ویران جا خوش آمدی.
حدود 110 سال پیش در خونه در جنوب میدان اعدام نزدیک کوچه اکبری برگزار میشد. حتی در زمانی که رضاخان روزه رو ممنوع کرده بود این هیئت تعطیل نشد.
این زمانی که تعطیل میشه هیچ راهی اینا نداشتن غیر از اینکه تنها هیئتی که توی تهران خبرجا بوده و تعطیل نشده به این صورت بوده که یک کسی به نام میخورده قدش هم بلندتر بوده، اینا اسمشو گوشته بودن پرچم، جای این که بیان پرچم سر کوچه یا بزن کنن این شخص میمده اونجا با میستاده سر اون کوچه و افراد که میامدن که میخواستن برن هیئت بهشون اشاره میکرده مثلا خونه دومی دست جمع، همه یکی یکی وارد خونه میشدن هیئت، چون گلنگو اینا هم نداشتن، صحبتاشون کسی که بعض میخواسته بکنه بعض میکرده، میخواستن سینه بزنن آهسته روزشون رو میخوندن سینه میزدن و بی سر صدا فقط همسایه های بغل ممکن بوده خبر بشن. بعد هم موقعی که تموم میشه هیئت به طور یک یکی خارج میشدن که دست جمعی خارج نشن، که اطرافی ها کسی نفهمه که هفته بعد هم بتونن یک کوچه این بر یک کوچه اون بر بر هر هفته، و همین صورت بوده که تو این 140 چند سال حتی یه دفعه هم تعطیل نشد شبای دوشنبه، و تا تمام شبای دوشنبه که هیئت تشکیل می شده تو خونه ها تشکیل شده.
امشب زهر
کنم، من پریشانم، جهانی را پریشان می کنم، گرچه من طفلم، ولی من طفل عاشق زاده ام، اقتدا در باب خود شاه شهیدان می کنم، بایزید دل بگو از من ویران نشین،
ولی بانیای مجلس افرادی زیاد بودن، همه فوت کردن و ما برای اول محرم چون که به نام هیئت بزازا هست، آقای دکتر خلفی هستش که ایشون مرتب امریکاست، فقط محرم میاد اینجا، میرن بین بزازا، زوری هم نیست، میرن سلام علیک میکنن و میگن شما خدمت میکنین پول چقدر میدین، میگن انقدر میدن و ایشون هم قصد براشون صادر میکنن، میانن پولا رو جمع میکنیم اینجا برای مخارج اینجا.
سید محمد علی خلفی هستم، 40 سالم هستش.
از چند سالگی اینجا؟
از وقتی که یادم میاد.
یعنی
مادرم حتی منو حامله بودن و اینجا گریه میکردن و رو تو روزه‌ها شرکت میکردن و از وقتی که خودم رو شناختم اینجا شروع کردم به کار کردن و فعالیت کردم. پدرم، پدر بزرگم و جد پدریم و جد مادریم همه از مؤسسین اینجا بودن و اینجا فعالیت داشتن. هیئت سابقه بیش از 140 سال داره و با همون سیستمی که از قدیم به صورت سنتی بوده همونو سعی کردن که ادامه بدن. دو قسمت هست، یه قسمت صبح ها هست که از ساعت 6:30 صبح شروع میشه تا 9:30 صبح حدودن، البته قبل از کرونا از بعد از اذان صبح بود، ولی حالا از وقتی که کرونا اومده یه ذره محدودتر کردن و جمعترش کردن. شب ها بعد از اذان مغرب هستیم تا 2 ساعت بعد از عصر. والا ما همگی کسایی که اینجا کار میکنیم یه عشق و علاقه خاصی به این سیستم و به این دستگاه داریم و هممون اینجا رو خونه خودمون میدونیم. اینجا چون در بافت بازار قرار داره و همون سیستم سنتی خودشو حفظ کرده، بسیاری از اهالی این محل و بازاریان قبل از اینکه کارشون رو شروع کنن تشریف میارن روزه مجلس و بعد از اینجا میرن به اصطلاح خودمون حالا کرکرهای مغازه رو میدن بالا و وقتی هم که کارشون توی بازار تموم میشه تشریف میارن اینجا و ما جزء فکر کنم معدود هیئت هایی هستیم که خانم ها هم در مراسمون شرکت دارن، حالا با توجه به اینکه فضاشو داریم و خب همه به صورت خانوادگی تشریف دارن. والا تأثیر توی زندگی خودمون که ما هرچی که داریم از همین دستگاه اهل بیت هست و به صورت همیشگی دیدیم، اینو چیزی نیست که بخوایم بگیم که اختصاصی این موضوع، اینا همه سلامتیمون، همه برکت زندگیمون، هرچی داریم از همین سیستم هست.
همراه باشین، فردا به یکی دیگه از هیئت‌های 100 ساله تهران میریم.
بشنوید از زبان مادر شهید احمد رضا دانشی کهن. احمد رضا یه جوری گوش به فرمان ولایت بود که انگار هر حرفی که از طرف حضرت آقا می اومد واسش حکم دستور زندگی داشت. همیشه می گفت مادر، این کلامای امام رو با تمام وجود گوش بده، تو این حرفا درس زندگیه، تو اینا راه نجاته. احمد رضا تمام فکر و ذکرش این بود که چطور میتونه برای این خاک ایران و واسه ولایتش یه چیزی کم نباشه. همیشه یه آرزوی بزرگ تو دلش داشت، یه آرزو که حتی وقتی لبخند میزدم از چشماش میبارید، اینکه یه روزی توی راه ایران شهید بشه. و بالاخره خدا هم که دلش با دل پاک بچم بود، همون ماه پربرکت رمضان وقتی همه داشتن دعا می کردن، دعای احمد رضا رو مستجاب کرد، درست همون جایی که آرزوش بود، توی راه عشق به وطن و ولایت.
تو پای عشق از جونت گذشتی، همینه فرق بین عشق و مادت. اگه راه شهادت این نباشه، تو این دنیا به چی میگن شهادت؟
کوچه شهید،
کوچه شهید.
بسم الله الرحمن الرحیم. همسر من چیش اسفند 69 به دنیا اومدن و 12 اسفند 1404 به شهادت رسیدن. ما سال 99 عقد کردیم عید قدیر و سال 1400 باز عید قدیر عروسی گرفتیم. خیلی آدم احساسی بودن، یعنی اینجوری بودن که همیشه می اومدن خونه برای من گل می گرفتن. بعضی موقع من اعتراض می کردم که چقدر گل می خری، خانوما به این مرحله برسن که اعتراض کنن خیلی عجیبه. ولی چون خیلی میگم همیشه با گل می اومدن خونه و خیلی خوش سلیقه، یعنی توی فامیل معروف شده بودن به این که چقدر خوش سلیقه هم برای گل خریدن. چیزی که همیشه میگفتن که کار باید برای امام زمان باشه، به غیر از این باشه وقت تلف کردنه. و تمام تلاششون رو میکردن که برای اهل بیت کار بکنن، کنارش به چیزای دیگه هم دقت میکردن، توجه داشتن به من. ما یه دختر 2 ساله داریم، آله خانم. اینجوری بود که از محل کار میومدن ما رو میبردن بیرون، یعنی مثلا بعضی موقع من بهش میگفتم که یه کمی استراحت بکن. برعکس میگم، همه چی تو زندگی ما برعکس بود. به جایی که من بگم ما رو ببر بیرون، ایشون همیشه تاکید داشتن، یعنی پنجشنبه جمعه که مختص خانواده بود، یعنی اصلا هیچ کاری رو برای پنجشنبه جمعهشون نمیذاشتن. حالا جاهایی که دوست داشتیم با هم میرفتیم و اینا، من بهشون میگفتم که یه کمی استراحت کن، میگفتش که استراحت درد شهادت.
شهید احمد رضا دانشی کهن در ششم اسفند ماه سال 1369 در کرج متولد شد. ایشان از پاسداران نیروی هوافضای سپاه بود که در 12 اسفند سال 1404 در حملات هوایی دشمن امریکایی صهیونی به شهادت رسید.
همیشه به من میگفتن من شهید میشم، من باور نمیکردم تا یه شب خواب دیدم شهید ابراهیم هادی اومدن به خواب من و گفتن که همسرتون شهید میشه و کتاب خودشونو به من هدیه دادن. دیگه صبح که بیدار شدم بهشون گفتم که من خواب دیدم شهید میشه، خیلی خوشحال شد. گفت من به شما میگفتم شما باور نمیکردی، دیدی من شهید میشم. همیشه میخواست منو صدا کنه، میگفتش که یه آمادگی انگار داشتن ایجاد میکردن، میگفتن که شما همسر شهیدی ها، مواظب رفتارتون باشید، شما همسر شهیدی ها دقت کنید. خدا رو شکر میکنم که به آرامش در جوار امام حسین رسیدن و اینکه ولایت مداریشون در حد شعار نبوده، ایشون 2 روز بعد شهادت حضرت آقا شهید شدن. همسر من شب قبل شیفت بودن، صبح من باهاشون 8:50 پیامشو دارم بهشون پیام دادم که صبح بخیر بیدار شدی و اینا. حالا میدونستم شیفت داریم به خاطر اینکه رعایت کنم اینا. بعد زنگ زدن به من که من امشبم باید سر کار بمونم. من اعتراض کردم که خب دیشب شما سر کار بودید و اینا. گفتن که باید سر کار بمونم، فقط میام میبینمتون رو، ولی قبلش باید برم کرج. ماشینشون رو باید میرفتن، رفته بودن کرج، حالا یه دیدار با خانوادهشون هم داشتن، خانوادهشون کرج زندگی میکنن. من اون روز تهران سر بودم، یعنی از زمانی که سحری که خبر شهادت حضرت آقا رو ما شنیدیم، من رو رسوندن و رفتن سر کارشون. ایشون ساعت 2 بعد از ظهر اومدن خونه مادرم هم تهران سر، یه چند ساعتی استراحت کردن و بعدش بلند شدن، قرار بود بریم بیرون خرید بکنیم. ما وقتی بیرون بودیم رفتیم نون بخریم برای افطار، صدا اومد، من رفتم تا ماشین رو برگشتم گفتم که احمد رضا جان فکر کنم گرم دره رو زدن. خیلی ناراحت شد، گفت دیدی من به خاطر تو شهید نشدم. دیگه اومدیم افطار کردیم، من همیشه میگم دوید برای شهادت، یعنی حتی شامم نخور و رفتن. من خب راهپیمایی بود موقع، اومدیم راهپیمایی، وقتی رسیدم اون روز آقای نریمان پناهی تهران سر بودن، زنگ دادم بهش بگم که دلت بسوزه ببین کی اومده اینجا. خیلی ارادت داشتن بهشون، خیلی مدعیشون رو دوست داشتن و همیشه میگفتن بعد شهادتم اینو برام بذارا. زنگ زدم جواب ندادم، یعنی کوچی در دسترسم، همون موقع صدا اومد. بعد رسیدم خونه دوباره تماس گرفتم که متوجه شدم شهید. خب دختر من خیلی کوچیکه، حالا فقط منتظر عواید خیلی بیشتر، یعنی هر کی که تماس میگیره منتظر این بود که پدرش باشه، بهش میگفت بابای آلا، یعنی هر کی زنگ میزد اول باید صداشو میشنید که متوجه بشه باباش نیستش، یا در که میزدن میرفت جلوی در که ببینه باباش اومده یا نه. هنوزم منتظره.
ندای حق طلبی و ایستادگی این شهیدان در برابر ظلم و استکبار، مایه برکت و سربلندی برای ملت عزیز ایران محسوب می شود. شهادت این دلاور مردان نشان می دهد که رژیم صهیونیستی و حامیان آن از هیچ تلاشی برای ایجاد ناامنی و سرکوب ملت‌های مظلوم دریغ نمی کند. اما ملت ایران به روشنی در مسیر حق و صداقت با استقامت ادامه خواهد داد.
جوان عشق و امیدت پر رواج، لحظه هایت را مکن ارزان حراج. جیم بده
جوانم من، جوانم من، جوانم، جوانم من، جلوتر از زمانم، شما مین بده توی موندن نون بده.
نون نشان هر جوان چون من امید است، نیفتد لحظه ای خش بر امیدم، حال شما میم بده.
با جوانی
معلم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. آیه به آیه تفسیر میگیم، جزء 12 سوره هود، اما آیه 37 بشنوید.
خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد.
در سوره هود داستان انبیا نقل شد، اول نوح و بعد هود و صالح و لوط و موسی و اینها، و اینکه در مقابل هر پیغمبری یه مش مستکبر گردن کلفتی کردن، معجزه رو دیدن و لجبازی کردن، گرفتار قهر خدا شدن. حالا عده‌ای به جهنم میرن. کیا جهنم میرن؟ افراد شقی. تا کی جهنمن؟ این آیه زمان رو میگه، میگه خالدین فیها، برای همیشه در جهنم هستن. مادامت السماوات و الارض، مادامی که آسمان ها و زمین هست، اینا جهنم هستن. الا ما شاء ربک، مگه اینکه خدا بخواهد. ان ربک فعال لما یرید، پروردگار هر چه اراده کنه انجام میده. یه جایی میگه خالدین فیها ابدا، مثل سوره نساء 369 و سوره جن آیه 23. خود خلودن همیشگی، هر چه کلمه ابدا باشه یعنی این دیگه تا ابد زمان نداره. اما اینجا میگه خالدین فیها، اینها در جهنم هستن تا آسمان ها و زمین هست. این دو تا معنا داره. عرب ها در ادبیات خودشون یه چیزی که می‌خواستن بگن ابدیه، میگفتن تا آسمون و زمین هست، یعنی ابدیه. یا نه، در قرآن وقتی میگه تا مادامی که آسمون ها هستن، یعنی زمین آسمون عوض میشه، یعنی تا این آسمون هست. خب وقتی عوض شد نممکنه نجات پیدا کنه. حالا بگیم چند قرن یا بگیم همیشه، بابلا شوخیه، میگه یک لحظه شو میشه تحمل کرد. حالا بگو شما آتش جهنم نه آتش سیگار، بگو 100 ساعت نه، بگو 1 دقیقه. حالا 1 دقیقه شو میتونید تحمل کنین؟ البته شما نگو حالا ما چند سال گناه کردیم چرا تا ابد می‌سوزیم. این نتیجه کارونه. شما یه لحظه با چاقو میزنی تو چشمون، خب چاقو تو چشمون یه دقیقه میزنی اما تو ابد کوری. یعنی گاهی گناه کمه اما کیفر همیشه. الا ما شاء ربک، مگه خدا بخواد، دست خدا بازه. ان ربک فعال لما یرید.